أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرعی که مرحوم محقق عنوان فرده بودند دو سه تا فرع بود که اگر قاعده کلی دست داده بودند بهتر بود. لذا مرحوم شهید دوم در مسالک و مرحوم شهید اول در غایت المراد فی الجمله فروعی را عنوان کردن شبیه همون مسائلی که مرحوم محقق عنوان کردن که تقریبا بر روی هم 26 فرع آمده است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این فروع را آورده است که بعضی از اون فروع را خوندیم، بعضیش باقی مونده. این فروع را بخوانیم، در آخر کار ببینیم که چه باید گفت. پس رسید به اینجا و دعو الولی اخراج و ما کل فبه من نفقت و غیره ها. ولی صغیر ادعا می کند که من نفقه این بچه ها رو دادم و اون چه وظیفم بوده است به وظیفه عمل کردم. قولش پذیرفته می شود بدون اینکه بیانه بخوام یا بدون اینکه قسم خورده شد. ول وکیل به فعل ما وکلفی علا اشکالن. آقای وکیل بنا بوده کاری رو انجام بده، حالا میگه من کار رو انجام دادم. البته اینجا همینطور که مرحوم شهید در مسالک فرمودن همه حرفا اونجاست که طلب دعوا نباشد و الا اگه طلب دعوا باشد که او برمیگرده، مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم بخوره. این علا اشکال این ظاهرن اشکالی نیست و مسئله نمیدونم که مرحوم شهید چی در نظرشون بوده. مسلم وکیل اگر ثقه نباشد که وکیل نمیتونه باشه، وکالت نمیتونه داشته باشه، و اگر ثقه باشه دیگه حرف او پذیرفته میشه بلا اشکال. احتیاج به قسم هم نداره، احتیاج به بیانه هم نداره، بنابراین با اون ولی هیچ تفاوت نمیتونه گذاشته باشه. همینطور که اون ولی میگه من اون چه وظیفه داشتم عمل کردم. خب شخصی ثقه و باید حرفش رو بپذیری. اینم میگه اون چه وظیفه من بوده به وکالتم عمل کردم، باید حرفش رو بپذیریم. اگر نپذیریم حرف هر دو رو باید نپذیریم الا با قسم. اگر بپذیریم حرف هر دو رو باید بپذیریم بی قسم. و این حالا اشکال این چی در نظر شهید بوده معلوم نیست.
این حرف ایزان زده شد که ایده طرف دعوا نباشه، اصلا اینجا این بحث مطرح کردن برای چی این همه شغلیه؟ اینا جاید فقی هست اما تو بحث قضا نیست. و اگه طرف دعوا باشه همین شرایط دعوا رو میخواد.
بسیار خیلی. و دعوا مالک دار
جوابش
هیچی دیگه جواب نداره. یه چیزی اون ادعا میکنه، ادعاش پذیرفته میشه بدون اینکه بیانیه بخوایم، بدون اینکه مکر بخوایم. خب بالاخره دعواست دیگه. حالا و دعوا مالک دار که اینجا حالا آقا میگن ما میخوایم اینجا منازعه هست. و دعوا مالک دار لو نازعه المستعیر و المستعجر فی ملکیت الکنز، یه گنجی پیدا شده. خب این گنج اگر دولت اسلامی اجازه بده، که اون وقتا در زمان امام صادق و اینها که دولت اسلامی نداشتیم اجازه میدادن کنز رو همچنین معدن رو به اندازه‌ای که میتونن اینها استخراج بکنن و خمسش رو بدن. و اما اگه دولت اسلامی باشه دیگه معدن مال اونه، چنانچه گنجم مال اونه. وقتی مال او شد دیگه اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوع میشه. فرض اونجاست که اگر گنجی پیدا شد مال مالک زمین باشد، چنانچه اگر معدنی پیدا شد مال مالک زمین باشد. اون وقت این حرف میاد. و الا اگر گفتیم که اگر گنجی پیدا شد ولا تو خودش تو ملکش، اگر معدنی پیدا شد ولا در ملکش، این مالک نیست و این ملک مال دولت اسلامی است. چنانچه الان همینه، دنیای روز هم همینه. دنیای روز هم این طوریست که اینجور چیزها را مال دولت میدونن ولو اینکه در ملک کسی هم باشه. قضای فرمایششون اونجاست که ما بگیم صاحب ملک این مالک معدن میشه، مالک کنز میشه. حالا اگر با هم جنگیدن، اون اجاره نشینه میگه مال من، اون آقا میگه مال من، میدن به اون آقای صاحب ملک بدون اینکه بخوان قسمش بدن یا اینکه از او بگنه بخوان. باز اینجا ایشون میفرماید علی قول مشهور، نمیدونم مرادشون چیه. برای خاطر اینکه اون مستاجرین اصلا مالک زمین دی، وقتی مالک زمین نباشه دعوا رو چی وقت بکنه؟ دعوا بکنه که این ملک منه، مثل اینکه در خانه همسایه پیدا شده باشد، این بره بگید که چون من نشانه دادم به تو من مالکم. اینجا اینجور میشه دیگه، فرق نمیکنه. در ملک موجر واقع شده، مستاجره ادعا بکنه کنز مال منی، معلومه بچی نداره. اما این غیر مشهور چی میخواسته بگه دیگه مرحوم شهید دوم نقل میکنه قولش را. پیدا کنه یه مستاجر هیچ کاره، مثل که شما یه معدن تو ملک مردم پیدا کنی هیچ کاره نیست دیگه، ملک منفعت هم نیست. اون مالک کنز نی، مالک منفعته، لذا مالک خاکا که نی. اگه معدن پیدا بشه مال صاحب ملکه، اگر هم گنج پیدا بشه مال اونه. مشترک نیستن دیگه.
حال
اون که بحثی ما از گنج نی، اگه بگه خودم گذاشتم که گنج نیست.
اگه گنج باشه من مستعجل.
رضا این ظاهرن حرف نداره. نمیدونم این علا قول مشهور، قول مشهور چی میخواسته بگه. و دعوا مالک دار نالو نازه المستعیر و المستعجر در چی منازعه میکنن؟ فی ملکیت الکنز. اما علا قول مشهوره این علا قول مشهوره اگر ایشون زده بودن خیلی خوب بود، برای اینکه اگر گنجی مستعجر اگر گنجی پیدا بکنه در وضع فعلی مال دولته، در اونجا که دولت اسلامی نباشه مال صاحب زمینه و این آقا هیچ کارش و بدون این که قسمی نمیدونم بیانه ای اینا اصلا معنا نداره. ملک مال اونه باید بگیم اجماعا. و دعوا من احرز الطعام انه للقوت و انزاده لا للاحتکار. گندم جمع کرده در وقتی که مردم احتیاج به اون گندم دارن. خب از نظر اخلاق اسلام اگر گندم را برا فروش باشه از نظر فقه اسلام حق نداره، باید گندم را بفروشه. اگرم برا قوت خودشه از نظر اخلاق نباید گندم رو نگاه بداره اگه مردم احتیاج دارن. یعنی هرچه کار به گندم نداریم، هرچه که مورد احتیاج مردمه نباید نگاه بداره. و اگر به اندازه قوت سالشه اخلاقا نباید نگاه بداره. لذا روایت هم داریم که گرانی شد امام صادق سلام الله علیه دستور دادن گندمی که برای سالمون تهیه کردیم اونها بفروشن و روز به روز نون تهیه بکنن و گفتن چون مردم وضعشون بده گرانیه اونها نون روز به روز نون تهیه میکنند، ما هم باید روز به روز نون تهیه بکنیم. این فقه نیست، اخلاقه. اما اگر زائد باشه دیگه مسلمه از نظر فقهی گندم باشد یا جو نمیدونم لباس باشد یا غیر لباس بنابر نظر ما و الا مشهور راجع به قوت همینطور که ایشون هم گفتن راجع به قوت مردم یعنی گندم و جو. زائد بر قوت باشه باید بفروشه و الا حاکم شهر او را میفروشه. حالا این ادعا اینجور میکنه و دعوا من احرز الطعام، طعام رو نگاه داشته، ادعا میکنه انه للقوت و انزاده ولو این که زیادم اومده اما برای این بود لا للاحتکار. باز نمیدونیم مرادشون چیه. اگر بعد ساله خب این زیادی داره، اگرم تو ساله فرض این است که زیادیه، یعنی مثلا این یه بار گندم احتیاج داره دو بار گندم احتکار کرده، حالا من بگه براقوتم خب معلومه براقوتش نیست، اون وقت بگن قولش قبول میشه بدون بیانه و بدون قسم. کجا رو فرض کردن ایشون
احتکار میکنه برای زیادی قیمت که بعد بخواد بفروشه، ولی اگه همینجوری باشه دیگه احتکار صدق نیست.
نه مسلم احتکار صدق میکنه. اگر کسی احتیاج مردم را احتکار بکند بلا اینکه برای اینم نباشه که گرون بشه و بازم احتکاره، اگر مردم محتاج به او باشن، یعنی مردم مثل حالا محتاج به این گندمه این نیستن خب احتکارش طوری نیست. اما اگر مثل همون گرانی که مثال زدم مردم محتاج به او باشن، خب مسلم این باید زائد رو بفروشه. حالا اون که الان هست اینه که این ادعا رو چی اومده، الا اینکه مثلا فرض کنیم حاکم شهر میگه یه بار گندم بسته، اون میگه نه من دو بار گندم میخوام، بگیم اینجا قولش پذیرفته میشه بدون اینکه بیانه باشه، بدون اینکه قسم بخوره. این اگه باشه میشه فرض بکنیم، اما عبارتی رو نمیرسونه. عبارت ببینید: و دعوا من احرز الطعام، کسی که گندم را مثلا احتکار کرده دعواش اینه، انه للقوت و انزاده لا للاحتکار. این و انزاده رو ظاهرا دیگه نمیخواه.
حاکم شهر یعنی انبار مغازنه خودش میگه نه انبار خونه.
خب بازم برمیگرده به همون که یه دفعه میگه این گندما همش قوت منه، خب در اینجا بیانه نمیخوام، قولش هم پذیرفته میشه. به قول ایشون میگه انبار مال خونه مه نه مال مغازه، قولش پذیرفته میشه. و اما اگر بدونم زیادیه، این دیگه قولش پذیرفته میشه. یعنی چه؟ خب میدونن زیادیه، میدونن یه بار گندم میخواد دو تا بار گندم، اما ادعا میکنه دو تا بار گندم رو میخوام. خب یعنی چه میخوام؟ بنابراین کلمه و انزاد اگر بیفته حرف در خیلی عالی در میاد، میشه که دعوا من احرز الطعام انه للقوت لا للاحتکار. خب اینم هم بدون بیانه هم بدون قسم قولش پذیرفته میشه و ظاهرا به انزاده نمیخواد. و قول مثل همین مثال ها ببینید، اون میگه که من همه این گندم ها را لازم دارم، و حاکم شهر یا اون کسی که از طرف حاکم شهره میگه خیر تو این گندم ها همه را لازم نداری. اینجا فرض کنیم خیلی خوبه، وقت بدون قسم بدون بیانه ازش پذیرفته بشه. و اما اگر یه انبار گندمه میدونیم زیادیه، این آقا مدعی بشه قوت منه، خب معنا نداره، اون چه در جوب میرود آب از ما میدانیم، این به خود میگه. این بنزاد رو اگر بخواییم معنا کنیم اینجور میشه. پس بنزاد رو اگر بندازیم حرف درسته، اگر انزاد رو بیاریم ظاهرا نمیشه درستش کرد. و قول المدعی مع نکول المنکر علی القول بالقضاء به. این را ظاهرا سابقا اگر یادتون باشه اختلاف بود، دو سه جا هم این جاها مرحوم محقق فرمودن که اگر مدعی ادعا کرد من 1,000,000 از این میخوام، با او گفت نه 1,000,000 از من نمیخوای، میگن قولش پذیرفته میشه بدون قسم. و این مشکل انسان اینجور بگه. ازا سابقا ایاتون باشه ما میگفتیم در غیر باب قضا و شهادت هم میگفتیم که مثلا استصحاب همه جا حجت الا در باب دعوا باید ضمیمه بشه قسم، برای اینکه منکر اونه که قولش مطابق با اصله، اما اصل نمیتونه براش کار بکنه، با باید قسم بیاید. قاعده ید همه جا حجت الا در باب دعوا، که در باب دعوا باید قسم ضمیمه بشه. و صرف نکول ما بخوایم بگیم دعوا تمامه و باید این آقا جبران خسارت بکنه، ظاهرا اینجور نیست. مرحوم محقق ایشون مدعی بودن که به صرف نکول دیگه کار تمامه و باید پول مردم رو بده. ما میگفتیم باید قسم هم بخوره. حالا این حرف رو اون میفرماین که و قول المدعی مع نکول المنکر علی قول بالقضاء بنکول. اگر ما قائل شدیم دیگه قول مدعی مقدم میشه، به صرف که اون نکول کرده دیگه باید قول مدعی رو بپذیریم. ولی علی الظاهر اینجوره و قول المدعی مع نکول المنکر علی القول بالقضاء به باید بگیم که و قول المدعی مع نکول المنکر و مع الیمین. دیگه از بحث ما بیرون میشه. بحث ما اونجاست که میخواییم بگیم بدون قسم، بدون بیانه، دعوا تمامه و احتیاج به قسم نداریم. و مدع الغلط فی اعطاء الزائد عن الحق لا تبرو. یه میلیون بدهکار بوده، یه میلیون و صد هزار تومن چک داده، حالا میره میگه آقا صد هزار تومن رو بده، اشتباه کردن. خب معلومه باید بده، ولا این که احتمالاً باشد که این صد هزار تومن را از باب اون قرض الحسنه و این که مستحب است یه چیزی روش بذاریم از اون باب داده باشد، بعد منکر شده باشه، اومده باشد گفته باشد که آقا من زیاده دادم، به جای این که بگه من درست دادم بگه من زیاده دادم. میگن ولا این احتمالم هست، اما بدون یمین، بدون بیانه قولش پذیرفته میشه، صد هزار تومن زیادی را اون آقا باید رد بکنه. و دعو المحلله الاصابه، حالا بحث مانی در باب عبید و امام یه مسئله هست و اون مسئله این است که این خانومی که این زیر دستشه، یعنی این کلفت جاریه، میتونه تحلیل بکنه به مهمانش و خیلی خوب بود دیگه. اگر این حالا بود خیلی چیزها حل میشه که این آقا میره مهمانی، سورش که میدن میدند یه جاریه هم تحلیل میکنن براش، اما شرطش اینه که استبرا شده باشه. این مثلا شب گذشته با او مجامعت نکرده باشه. حالا این جاریه دلش نمیخواد بره تو اتاق این، دلش نمیخواد با این مجامعت کنه، ادعا میکنه که من دیشب این با من مجامعت کرده. میگه قولش پذیرفته میشه بدون این که قسم بخواهه. ظاهرن اگر مثلا اون آقای ارباب ساکت بمونه، هیچی نگه، فرضا اینجور بکنیم، خب حرف خوبیه، درسته. اما اگر او بگه خیر، این بی خود میگه اصطلاح شده، یا خواه ناخواه مدعی و منکر پیدا میشه. فرض باید اونجا بکنیم که به قول مرحوم شهید اولم فرمودن، گفتن بلا منازعفی طرف دعوا نباشه. اگر طرف دعوا نباشه این محلله اگه ادعای اصابت بکنه قولش پذیرفته میشه.
در همین موارد قول فرسی گفته میشه اگه بر خلاف نباشه.
بیانه نه، همون قول اون آقا اگر بخوایم بگیم که اون آقا مدعیست من با این نکردم، ظاهرم قولش بزرگ میشه. بله؟
تو در قول زنانگیش بیاد که مثلا من معذور زنانگی دارم، قولش پذیرفته.
ظاهرن با اون تفاوت میکنه دیگه، حالا همین را میشون میگن. و دعو المرأة فی ما یتعلق بالحس و طور فلعده و غیره ها، اینا پذیرفته میشه. اما اون مسئله قبل غیر از اینه، اون مسئله لا یعلم الا من قبله ها نیست. اون یه مسئله ایست که راستی مثلا اگر نزاع پیدا بشه اون صاحب جاریه میگه که این من درست واگذار کردم به تو، استبراه بوده، و اون زنه میگه نه، یه خواه ناخواه باید روی قاعده مدعی و منکر ببینیم کی مدعی است کی منکر، کی قسم باید بخوره. الا اینکه بعضیا گفتن این اصلا قاعده کلی که سابقا هم یه مقدار درباره صحبت کردیم و گفتیم ما قبول نداریم، این بیچاره عبد و جاریه را اینا مثل یه حیوانش کردن. باید این جورا باشه حرف این حرف درسته، اما این حرف درسته به این معنا قول اون آقا مقدم میشه نه قول این خانم، اما ظاهر عبارت این است که قول این خانم پذیرفته میشه. دعو المحلل الاصابه یعنی قول این پذیرفته میشه و این آقای مهمان نمیتونه. حالا مهمانم نه ها، مثلا یه آقای جاری خودش رو بده به یه طلبه بگه یک ماه مال تو، خب درسته اون وقتا همین جورها بود دیگه. و یکی از چیزهایی که رفع عضوبت میکرد همین ها بود. و دعول و دعول زیر انه البلد، اینا سابقا هم فرمودن بچه ای همراه یک خانومه میگه بچه می، بچه ای همراه یک آقاست میگه بچه می، بدون اینکه بگنه بخواییم بدون اینکه قسم بخواییم قولش پذیرفته میشه. و منکر و سرقه بعد اقرارهی مرتن لا فی المال، آقای دوز اقرار کرده من دزدی کردم، اما بعد رو اقرارش میزنه میگه نه به خود گفتم، چنانچه الان یه مصیبت بزرگی شده. اول که اینها یه بازپرسی میکنن یه اقرارهایی میکنه، بعد که میرن زندان یا زندانی یا یادشون میده یا خودش فکر میکنه میاد و میتابه هر چه گفته میگه به خود گفتم. حالا اگر اینجور باشه که این آقا اقرار کرده بعد اقرار، ایشون فرمان اگه در مال قولش پذیرفته نمیشه، و اما اگه در غیر مال قولش پذیرفته میشه. ظاهرا مرادشون همینه، چون اگه در غیر مال میگه ادرع الحدود به شبهات، میگه که دستش قطع نکنید، و اما اگه در مال باشه طرف دعوا پیدا میشه، چون طرف دعوا پیدا میشه دیگه خواه ناخواه اون مدعیست، مدعی بعد اقرار باید بیانه بیاره، بیانه نیاره دیگه باید طبقه که سابقا هم گفتن مال رو از او بگیره. و منکر و سرقه بعد اقرارهی ملتن لا فی المال، و مدعا هبت المالک لیسلم من القطع و انزم من المال، یه کتابی یا مثلا یه چیز متنابهی از کسی گرفتند، خب اگه دزد باشه باید دستشو قطع بکنن. این برای خاطر اینکه دستشو قطع نکنن میگه آقا این ظرف و این آقا به من هبه کرده، دیگه قولش پذیرفته میشه بدون اینکه بیانه بخواییم، بدون اینکه قسمی در کار باشه. بلای اینکه اون آقا هم مدعیست من هبه نکردم، واقعیست واقع برگشته، و اما دست او را قطع بکنن نه، که سابقا هم نظیرش داشتیم. و منکر و موجب رزم از ثابت به اقراره، اگر کسی که این روایت هم داریم، اگر کسی مثلا اقرار کرد چهار مرتبه زن شوهر دار من زنا دادم، اما بعد پشیمان شد گفت نه من خلا ندادم، بگن رجم دیگه نمیشه. البته تازیانشو میخوره، و اما این که رجم باشد میگن نه، و قول بعد اقرارش پذیرفته میشه. ظاهرن بچی هم ندارد الا با همون قاعده ادراء الحدود به شبهات. چرا دیگه چهار مرتبه اقرار کرده؟ و منکر و موجب رجع از ثابت به اقراره و مدعی الاکرافی قبل جهاله مع امکانه ما، زن شوهردار زنا داده میگه که مکرم کرده، یا این که میگه من اصلا جاهل بودم به این که زن شوهردار اگر زنا بده باید رجعش بکنیم، ایشون میگن هر دو پذیرفته میشه، به معنا این که رجع نمیشه به قاعده ادراء الحدود به شبهات. و مدع ضروره فی الکون مع الاجنبی مجردن، یه زن و مردی را در یه اتاق پیدا کردن، هر دو برهنه هستن، این برای این که تازیانه نخوره میگه که من مجبور بودم، اگه از اثر سرما اگه نمیمدم در این اتاق سرما مرا میکشت. یاد بازم قولش پذیرفته میشه به قاعده اکراه، ادراء الحدود به شهاد میگه مکره بوده است که در این اتاق اومده. حالا اکراهش چی؟ اون مجرد بودنش چی؟ علا کل حاله میفرماین که اینجوری نیست، و مده از ضروره فلکان من اجنبی مجردن، و منکر القصب بناءً على عدم سماع دعوا مدعی بدون البینه، که سابقا درباره صحبت کردیم و اصلا برای همین این فروعات آمده. و مدعا رد الودیعه فی المشهور، که کتابی پیش کسی ودیعه بوده میگه من رد کردم، قولش پذیرفته میشه بدون اینکه قسمی بخواد. باز علل مشهور نمیدونم غیر مشهور چی میگه، ولی قاعدتا همینه، چون ید امانیه. خب میگه من این رد کردم، سقص ید امانیست، قولش پذیرفته میشه. همطور که اگر بگه این کتاب گم شد، قولش پذیرفته میشه. اگرم بگه رد کردم، قولش پذیرفته میشه، مگر این که مدعی پیدا کنه، اون با صاحب کتاب بگه خیر رد نکردی، دیگه خواهناها اون وقت مدعی و منکر پیدا میشه. و مدعی تقدم العیب مع شهادت الحال. کتابی را خریده معیوب در اومده، حالا اون بگید این عیب قبلا بوده، قبل از اون که من بخرم این کتاب معیوب بوده، بعد این عیب پیدا نشده، یعنی قولش پذیرفته میشه بدون این که بیانیه بخوایم، بدون این که قسمی بخوایم. خب این 26 فرع، 3 تا فرعش رو مرحوم محقق فرمودن، 22 تا فرعش هم بعضی شان شهید اول، و همه 26 فرع را مرحوم شهید دوم در مسالک فرمودن. اون وقت یه قاعده کلی دست دادن که میخوان بگن همه این فروعات راجع به اون قاعده کلی است، با اون قاعده کلی به ما میگه نه بیانه میخواد نه قسم. میفرماید و ضبطها بعضهم، بعض فقها ها ضبط کردن قاعده دست دادن، به انه کل ما کان بین العبد و بین الله تعالی، حقوق الله هرچه باشد این بدون بیانه بدون قسم قولش پذیرفته میشه، او لا یعلم الا من هو، هرچه که لا یعلم الا من قبله قولش بدون بیانه و بدون قسم پذیرفته میشه. بلا ضرر علی قلب آما تعلق بالحد لا یمین فی الحد، هر چه که مربوط به حد الهیست قولش پذیرفته میشه، بلا بیانه نباشه بلا قسم هم نخوره. مثلا میگن این آقا نماز نمیخونه، میگه خیر من نماز میخونم، قولش پذیرفته میشه بدون این که بیانه بخوایم، بدون این که قسم بخوایم. این سه قاعده خیلی قاعده خوبیه، اگر کسی اشکال داشته باشه روی اون 26 فرع و بعضی از اون فروع رو بگید که تحت این سه قاعده نیست، اما اون سه تا قاعده برا ما خیلی قاعده خوبیه، و اون اینه که هرچه مربوط به حدود خداست، در حالی که پیش قاضی هم اومده، قاضی اون حدود الهی را اجرا نمیکنه مگر بیانه باشه، و قاعده ادرا الحدود به شبهات، قاضی اون حد را جاری نمیکنه، قسم هم لازم نیست بده. همچنین هر چیزی که لا یعلم الا من قبله، مثل مثال مشهور زن میگه در عده نیستم یا هستم، حیض نیستم یا هستم، و استبرا شدم یا نشدم، هر چیزی که لا یعلم الا من قبله پذیرفته میشه بدون این که بیانه بخوان ازش، بدون این که قسمی در کار باشه. اینم دوم و سوم، همون که هرچه بین خدا و بین بنده است، دیگه خدا مدعی کسی نیست، قسم هم از کسی نمیخواد، و هرچه که مربوط به مردمه، اصلا باب قضا و شهادات مربوط به مردمه، باید دو نفر باشن، یکی مدعی یکی منکر، تا بیانه و ایمان بیاد. اما اگر خدا باشد و این عبد، دیگه طرف دعوا خداست و خدا طرف دعوا واقع نمیشه، اصلا باب قضا و شهادت از او تخصصاً، این از او تخصصاً بیرونه. انصافاً این سه تا قاعده ای که مرحوم شهید از کسی نقل فرمودند ظاهراً قواعد خوبی باشد. اینم مسئله ششم، مسئله هفتم و مسئله هشتم که هر دو تا مسئله خیلی خوبیه، انشاءالله خوب مطالعه بکنید برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.